اقتصادی بسیار مهم است که آیا طرفین قرارداد میتونن در مورد نوسانات قیمت ها بعدن به توافقی برسن یا نوسان قیمت تأثیری نداره. اما در حالت کلی به دلیل اصل نفی اسر و حرج ما نمیتونیم صاحب تالار رو مجاب به انجام و ادامه قرارداد کنیم مگر اینکه تصریح در قرارداد شده باشه و در اینجا شروین یا اون داماد حق فسخ این قرارداد و پس گرفتن اون بیعانه رو داره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. گروه عدالت از این مرحله امتیاز دریافت نکردید و میریم سراغ گروه دوم در مرحله قبل که گروه یک یا گروه دادگران بودن و ازشون میخوام که از بین پاکت حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و آیین دادرسی یک کدوم رو انتخاب کنن.
حقوق عمومی.
بسیار خوب، همونطوری که ملاحظه کردید دو سوال، یک سوال تستی و یک سوال تشریحی از شما پرسیده خواهد شد. سوال تستی 5 امتیاز و سوال تشریحی 15 امتیاز رو برای شما به ارمغان خواهد آورد. سوال تستی: شخصیت حقوقی سازمان صدا و سیما چیست؟ گزینه 1 مؤسسه عمومی غیر دولتی، گزینه 2 شرکت دولتی و گزینه 3 در حکم مؤسسه دولتی.
گزینه 3.
احسنت به شما، 5 امتیاز بابت پاسخ صحیح به این سوال دریافت میکنید. شما پاسخ این سوال رو میدونید بر اساس چه مستندی چه مبنایی در واقع گفته شد یا گزینه 3 رو انتخاب کردید صحیح تر دونستید؟
چون یه چیز دولتیه دیگه، اداره دولتی محسوب میشه.
قانون تجارت هستش؟
نه. خب من خودم چون تخصصم حقوق عمومی هست پاسخ این سوال رو با اجازه داوران محترم ارائه کنم و اون این که بر اساس ذیل ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 1386 سازمان هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسمشون اومده در حکم مؤسسه دولتی هستن. حالا بابت اینکه توضیح درست نتونستیم بدین به اصطلاح معلمیم نمره ازتون کم نمیکنم و 5 امتیاز بهتون تعلق میگیره و بریم سراغ سوال تشریحی که 15 امتیاز میتونید شما باش بگیرید و از گروه عدالت جلو بزنید. مردی که بازنشسته یکی از دستگاه‌های اجرایی تو پرانتز کارمند دولت است، بر اثر کهولت سن فوت می‌کند. در حین فوت همسر وی در قید حیات است و از مستمری وی استفاده می‌کند. پس از 6 ماه دختر ایشان از همسر خود جدا می‌شود. حقوق مستمری متوفا چگونه بین مادر و دختر تقسیم و پرداخت می شود؟
مادر که حقوق بازنشستگی رو همچنان میتونن بگیرن.
نه الان ببینید یک حقوق مستمری هست دیگه. خب الان طبق فرض سوال هم دختر اون مرحوم هم همسر اون مرحوم در واقع مشمول گرفتن این حقوق مستمری هستن. بین این دو چطور تقسیم میشه؟
به صورت مساوات تقسیم میشه.
پاسخ شما کاملا درست هست و این امتیاز رو هم میگیرید، هرچند که به عنوان یه معلم باید بگم خیلی هم به نظرم استناد حقوقی نداشتیم، ولی باز نمره ازتون کم نمی کنیم، در خدمت داوران محترم هستیم.
درود بر شما، پاسخ صحیح رو فرمودید. از اونجایی که کارمندهای دولت تابع قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، مطابق ماده 87 قانون استخدام کشوری حقوق مستمری به طور یکسان بین وراث تقسیم میشه و در فرض سوال هم بین مادر و دختر حقوق به صورت مساوی قابل پرداخته.
ممنون آقای مرادی، ولی یه سوالم بپرسم، یعنی حتی اگر در واقع فرض کنیم فرد یک پسر معلول داشت که مطابق قانون مشمول مستمری میشد، یعنی بین پسر و دختر هم مساوی تقسیم میشد دیگه؟
بله، از این حیث بین فرزندان تفاوتی وجود نداره.
خیلی متشکرم از لطفتون و بالاخره میرسیم به گروه راه عد که در مرحله قبل کمترین امتیاز رو دریافت کرده بود و الان از بین پاکت‌های باقی مانده یعنی حقوق جزا، حقوق خصوصی و آیین دادرسی میتونن انتخاب کنن. کدوم پاکت؟
حقوق جزا.
بسیار خب، میریم سراغ پاکت حقوق جزا و مطابق دو گروه قبلی اول سوال تستی 5 امتیاز و بعد سوال تشریحی 15 امتیاز جای جبران دارید. هرچند گروه یک این مرحله یک سبقت خیلی خوبی گرفت و امیدوارم که شما هم بهشون نزدیک بشین، به قول فوتبالی ها در کورس رقابت ها باقی بمونید. 1. پیمان هنگام ورود به محدوده طرح ترافیک با استفاده از رنگ پلاک خودروی خود را تغییر داده تا جریمه نشود. مخاطبان محترم به این سوال خیلی خوب توجه کنید، به خصوص مخاطبان تهرانی. پلیس متوجه شده و او را متوقف می‌کند. حکم این قضیه چیست؟ 1. فقط تخلف رانندگی است. 2. فاقد وصف کیفری است. 3. علاوه بر تخلف جرم است و مجازات حبس دارد.
گزینه 3.
متشکرم، پاسخ صحیحی رو دادید و 5 امتیاز این قسمت رو میگیرید و در خدمت داوران محترم هستیم جناب آقای مرادی.
بله. آقای دکتر پیمان کار خیلی بدی کرده و علاوه بر این که تخلفه و مأمور محترم راهنمای رانندگی میتونن جریمه نقدی در نظر بگیرن، مطابق ماده 720 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات حبس هم به همراه داره و دارای وصف کیفریه و نمیشه که پلاک خودرو رو مخدوش کرد، تغییر داد و حالا با طرق دیگه‌ای نسبت به از بین بردن اون اعداد اقدامات لازم رو انجام بده که بتونه از این محدوده رد بشه.
گاهی وقت اصلا مستوجب در واقع یعنی موجب ببخشید حق الناس هم میشه. من پلاکمو تغییری میدم که شماره پلاک دیگری، یعنی که متعلق به راننده دیگری است، اون وقت
بله.
مورد
بله دکتر، اتفاقا خیلی وقتا بحث مخفی کردن نیست، بحث استفاده کردن از پلاک دیگریه که ما داریم یه تکلیفی رو، یه جریمه‌ای رو،
اون هم واسه مجرمانه داره.
بله
خیلی متشکر.
فقط بحث مخفی کردن نیست، بحث تغییر هم هست در ماده 720.
حالا کار شایان هر چقدر که برای خودش مجازات حبس در پی داشت و جریمه رانندگی 5 امتیاز برای شرکت کنندگان ما داشت، ببینیم 15 امتیاز رو در واقع میگیرن. یعنی الان کسی که گفتم پیمان بود، شایان قرار جرم بعدی رو انجام بده. شایان به دلیل خصومتی که با شاهین دارد از طریق فضای مجازی وی را تشویق و ترغیب به خودکشی می نماید و شیوه های انجام آن را نیز به او توضیح می دهد. عمل شایان دارای چه اثری است؟ این سوال تشریحیه، پاسخ بدید.
شایان ترغیب کرده،
خب
وادار به این کار نکرده،
خب
پس مجرم محسوب نمیشه.
خب در خدمت داوران خواهیم بود چون سوال تشریحی است و ببینیم که آیا شما این امتیاز نصیبتون میشه یا نه. جناب دکتر خوش‌سلوک،
در خدمتتون هستم. پاسخ عزیزان صحیح نیست. با توجه به صراحتی که ما در سوال داریم، تشویق و ترغیب شخص به خودکشی بنده به یه ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 این موضوع رو آمده براش جرم انگاری کرده. من یک دوتا از مسائلش هم خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتون. چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی، یعنی الان برای این موضوع وصف مجرمانه در نظر گرفته شده، مجازات هم طبق بنده به ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای تعیین شده و کاری که شایان در اینجا انجام داده جرم معاونت در خودکشی از طریق تشویق و ترغیب در فضای مجازی است.
خیلی متشکر. پس همونطوری که دیدیم این که در اینجا این تشویق و ترغیب از طریق فضای مجازی صورت گرفت عنصر مهمی بود. خب مرحله دوم هم به پایان رسید و مجموع امتیازات گروه 1 گروه دادگران تا کنون 35 امتیاز، گروه 2 گروه عدالت تا الان 20 امتیاز و گروه 3 گروه راه عدل تا الان 10 امتیاز رو به دست آوردند و با تشویق شرکت کنندگان میریم تا مرحله بعد رو برگردیم بهش.
رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه. مرحله سوم.
شنونده مسابقه حقوقی عدلیه، اولین مسابقه حقوقی رسانه ملی هستید، از شبکه رادیویی گفتگو، و به مرحله سوم رسیدیم با سه گروه شرکت کننده: گروه یک گروه دادگران، گروه دو گروه عدالت، و گروه سه گروه راه عدل، که از قضا ترتیب امتیازگیریشون هم تا حالا به همین ترتیب بوده. به سوال این مرحله خوب دقت کنید. در این مرحله ما یک چهره شاخص در رشته حقوق یا در مشاغل حقوقی و قضایی رو در سه مرحله به شما معرفی میکنیم. این اطلاعات به صورت پلکانی به شما داده میشه، یعنی هرچه که جلوتر میریم اطلاعات بیشتری شما میگیرید و طبیعتاً هرچه اطلاعات بیشتری بگیرید امتیاز کمتری میگیرید و نوع مسابقه هم سرعتی است، یعنی اگر به پاسخ رسیدید بعد از این که من گفتم زنگ میزنید و یک بار و فقط یک بار پاسخ میدید. با اجازه داوران محترم و عزیز میریم سراغ معرفی چهره شاخص حقوقی این قسمت از مسابقه عدلیه. حقوقدان، استاد دانشگاه تهران و نویسنده کتب متعدد دانشگاهی در رشته حقوق جزا. وی متولد سال 1318 در شهرستان مشهد بود و در خرداد سال 1400 درگذشت. وی مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تهران و مدرک دکتری خود را از دانشگاه پانتئون فرانسه دریافت کرده بود. اگر در این مرحله پاسخ بدید 20 امتیاز نصیب شما خواهد شد.
استاد گلدوزیان.
کاملا درسته. متشکرم از شما و از اینکه شما به عنوان دانشجویان جوان رشته حقوق اساتید بزرگ و فقید رشته حقوق رو میشناسید بسیار سپاسگزارم. 20 امتیاز نصیب گروه عدالت شد و یک سبقت البته مجاز از بقیه گروه ها گرفتن. مرحوم استاد دکتر ایرج گلدوزیان از سال 1355 در دانشگاه تهران مشغول به کار شد و در طول دوران حیات علمی خودش در دانشگاه های شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، مجتمع آموزش عالی قم هم تدریس کرد و وکیل پایه یک دادگستری بود. از مهمترین تألیفات این استاد فقید میتوان به محشای قانون مجازات اسلامی، بایسته های حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و چندین کتاب دیگر اشاره کرد. روحشان شاد. تشویق کنید گروه دو رو، گروه عدالت رو که امتیاز کامل این مرحله رو به دست آوردند. در خدمت شما خواهیم بود با ادامه مسابقه حقوقی عدلیه.
مسابقه عدلیه، قدمی در راستای آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم حقوقی و کارکردهای آن در جامعه.
شنونده مسابقه حقوقی عدلیه هستید، اولین مسابقه حقوقی رسانه ملی که از رادیو گفتگو بر روی موج 103.5 مگاهرتز FM پخش میشه و البته آرشیو اون رو میتونید در ایران صدا جستجو و بعد از اون بشنوید. خب گروه های محترم شرکت کننده، به مرحله آخر مسابقه رسیدیم. اگر بخوایم یه جمع‌بندی از امتیازات داشته باشیم، گروه یک ما گروه دادگران تا کنون 35 امتیاز، گروه دو ما گروه عدالت تا کنون 40 امتیاز و گروه راه عدل تا کنون تنها 10 امتیاز رو کسب کردن. البته این مرحله امتیازش به نوعی هست که شاید بتونن خودشون رو برسونن و البته رقابت سنگینی رو هم بین گروه عدالت و گروه دادگران داریم و طبیعتاً با گروه عدالت شروع خواهیم کرد. و این مرحله، مرحله مسائل حقوقی است. یک مسئله حقوقی برای شما مطرح میشه، پاسخ صحیح شما به این سوال 20 امتیاز رو در پی خواهد داشت. گروه دو، گروه عدالت، خوب به سوال گوش بدید، فرصت دارید برای فکر کردن، برای مشورت کردن و البته فرصتی برای تقلب گرفتن ندارید. خانم نسرین بعد از استفاده از یک تاکسی اینترنتی با پیامکی مبنی بر خواستگاری از سوی راننده مواجه می شود. خانم نسرین در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار عکس، شماره و مشخصات راننده از مخاطبان خود می پرسد که بابت مزاحمت از راننده شکایت کند یا خیر و نظر دنبال کنندگان خود را جویا می شود. آیا اقدام خانم دارای وصف مجرمانه است یا فاقد وصف مجرمانه؟ چرا؟
از نظر بنده این سوالی که پرسیدید، اون شخصی که رانندهی که مزاحم شده، اولا اینکه حالا باید مشخص کنیم چند بار پیامک داده. اگر یک بار داده باشه خب
ما سوالم اونجا در مورد در واقع راننده تاکسی
نیست. اولا که مزاحم نیستش.
میدونید یه راهنمایی بهتون بکنم، در علم حقوق نقصان همیشه خدا به واسطه کمبود نیست، گاهی وقتا به واسطه زیادت هم نقصان حاصل میشه. یعنی گاهی وقتا اگر شما یک چیزی رو اضافه پاسخ بدید ممکنه باعث بشه امتیازی رو از دست بدید. برای من این، بریم سراغ سر اصل مطلب و اینکه آیا اقدامی که خانم نسرین انجام داده و عکس و شماره تلفن اون راننده رو منتشر کرده و از مخاطبان خودش خواسته که بهش نظر بده، آیا این اقدام وصف مجرمانه داره یا نه و چرا؟
به نظر بنده داره، از این جهت که به حال درسته ایشون مزاحم هم حتی اگه شده باشه ایشون باید از مراجع کیفری و قضایی پیگیری کنن.
عنوان این جرمو که... میدونی چیه؟ میگی وصف مجرمانه داره، عنوان این جرمو میدونی چیه؟
دقیقا نه، ولی فکر کنم تقریبا یه همچین نشر اکاذیب یا همچین چیزایی به نظر من.
میریم سراغ داوران محترم، در خدمتتون هستم جناب آقای دکتر خوش‌سلوک.
در خدمتتون هستم. البته پاسخ عزیزانمون پاسخ اصلی رو دادن و این بحثی که این خانم انجام داده، این کاری که این خانم انجام داده هم جرم‌انگاری شده و هم وصف مجرمانه داره، چون ما در ماده 17 قانون جرائم رایانه مصوبه سال 88 در این خصوص به اصطلاح صراحت داریم که اگر عکس یا اسرار شخصی بدون رضایت فرد منتشر بشه و این خانم هم این کار رو انجام داده، پس افشای اسرار خصوصی اون فرد عنوان مجرمانش بوده و عمل این خانم هم جرم داره و مستوجب مجازات.
خیلی متشکرم جناب
دکتر. من یه نکته رو بگم، این تو قسمت قبلم بود، شرکت کننده محترم تو بخش مسائل صرفا به اون چیزی که خواسته شده اشاره بکنن، مثلا تو این سوال ما گفتیم وصف مجرمه داره یا نه، فقط اینو بگن و علت رو بگن.
بله خب داوران محترم به نظرشون چند امتیاز بدیم از 20 امتیاز؟
به نظر فقط اون بخش این که گفتن که جرم نیست،
جرم هست تو گفتن،
گفتن جرم هست، 10 امتیاز.
من هم موافقم با 10 امتیاز، البته موافقت من خیلی مدخلیتی هم به ماجرا نداره. اما بریم سراغ گروه اول، گروه دادگران. به سوالتون دقت کنید، شاید آخرین فرصت باشه برای اینکه یک سبقت مجاز دیگر رو شما بگیرید. آقای کریمی از آقای صالحی یک گلدان خریداری میکند. البته الان قیمت گلدان هم خیلی پایین نیست بسته به گلی که داخلش هست. بعد از پرداخت پول قرار می شود که فردا عصر گلدان مذکور با آقای کریمی تحویل داده شود، یعنی به خریدار. اما در هنگام خروج آقای کریمی از مغازه دست وی با گلدان برخورد نبوده و سبب شکستن آن می شود. حکم این معامله چیست؟ فرض کنید من رفتم یه گلدانی خریدم، گفتم فردا این رو بیارید به من تحویل بدید، خودم موقعی که داشتم از مغازه خارج می شدم آرنجم پام دستم خورده، گلدون انداختم شکستم، حکم این معامله چیست؟
معامله صحیحه و به واسطه خطای محضی که اتفاق افتاده میتونن
من یه راهنمایی بهشون بکنم. این در واقع قسمت اول سوالی که دادیم پاسخش رو، قسمت دومش اینه که این از مال کی از بین رفت؟
از مال فروشنده، از چون مال فروشن... اون داشته میفروخته دیگه. خریدار هزینه رو پرداخت کرده
ولی خودش زده انداخته شکسته،
دست خودش خورده.
بله دیگه،
عذرخواهی میکنم، پس از مال خریدار ضرر ایجاد شده و فروشنده مسئولیتی در قبال.
میریم سراغ داوران، اگر پاسختون درست بود اون وقت من بابت راهنمایی که کردم از امتیازتون کم میکنم. داوران محترم در خدمتتون هستیم.
البته معیار ما برای تعیین تکلیف این موضوع بحث خریدار و فروشنده نیست، به محض وقوع بیع یعنی قرارداد بیع خریدار مالک میشه و اینجا ایشون مالک بودن و اون کالا یا مبی چون توسط خودشون شکسته شده و از بین رفته از مال خودشون بوده و معامله صحیحه و فروشنده اینجا هیچ تکلیفی نداره و اتفاقا باید خریدار مبلغ هم پرداخت بکنه و خللی به این قرارداد وارد نخواهد شد. ماده هم که در این خصوص میشه بهش اشاره کرد ماده 389 قانون مدنی هستش که معامله رو صحیح تلقی میکنه چون توسط خود خریدار تلف شده اون گلدان.
خیلی متشکرم. ما اصطلاح حقوقی که در واقع اینجا به کار میبریم، میگیم اینجا تلف مبیع قبل از قبض اتفاق افتاده توسط مشتری، ولی فکر میکنم کسی که حقوق نخونده باشه خیلی حرفی رو که من زدم متوجه نشه. در واقع اتفاقی که اینجا افتاده از بین رفتن کالای خریداری شده است توسط خریدار و در واقع همونطوری که داورم به درستی اشاره کردن بر اساس ماده 389 قانون مدنی اگر مبیع توسط مشتری از بین برود، یعنی اگر کالای خریداری شده توسط خریدار از بین بره، حقی بر بایع نخواهد بود. چند امتیاز بدیم آقای دکتر؟
چند امتیاز بدیم؟
بله به نظر من 10 امتیاز.
بله 10 امتیاز هم گروه دادگران از این مرحله میگیرن و گروه راه عدل، آخرین سوال این مسابقه را از شما خواهم پرسید. آخرین فرصت شما برای پیوستن به کورس قهرمانی و رسیدن به پیشتازان این مسابقه. سینا مستأجر خانم یوسفی است. سینا برخلاف آنچه در قرارداد اجاره ذکر شده است، بدون اطلاع خانم یوسفی، خانم یوسفی یعنی موجر، با تبدیل منزل مسکونی، ما حقوقی‌ها بهش میگیم عین مستأجره، به کارگاه، مبادرت به تولید پوشاک نموده است. تا اینجا متوجه شدین؟ منزل مسکونی اجاره کرده، اونجا شروع کرده به تولید پوشاک. با توجه به این موضوع خانم یوسفی چه حقی دارد؟ یعنی موجر چه حقی دارد؟ پاسخ شما رو میشنویم.
حق فسخ اون قرارداد دارن، درسته؟ اگه
درست یا غلط شده داور رو میگن، شما پاسخ قطعی تو رو بفرمایید.
حق فسخ اون قرارداد دارن.
دیگه دلیلش هم بگی. چرا حق فسخ دارن؟
به خاطر اینکه اون جایی که به اصطلاح برای اجاره داده بودن مسکونی بوده، تجاری نبوده، که ایشون ازشون استفاده تجاری کرده.
یعنی تو قرارداد ثبت شده که به عنوان مسکونی اجاره داده شده، پس حق فسخ دارن.
میسنجیم صحت پاسخ شما رو از نظر داور محترم جناب آقای دکتر خوش‌سلوک.
خواهش میکنم، پاسخ دوستان عزیز من کاملا صحیح بود. یعنی موجر خانم یوسفی هم حق فسخ اجاره رو داره و هم تخلیه ملک رو. علت چون در ماده 490 قانون مدنی ما داریم که مستأجر باید از عین مستأجره به صورت متعارف استفاده کنه و برخلاف آنچه که مشخص شده استفاده انجام نده. در اینجا با توجه به پاسخ صحیحی که دوستان عزیز من دادن، استفاده نامتعارف بوده و طبق ماده 487 قانون مدنی موجر هم حق فسخ و هم تخلیه ملک رو داره. کاملا صحیح.
متشکرم گروه راه عدل. گل دقیقه 90 زدید، اما حیف که 2-0 عقب بودید و نتیجه مسابقه عدلیه رو باید خدمتتون عرض کنم که گروه عدالت با مجموع 50 امتیاز تا کنون برنده این قسمت از مسابقه عدلیه هستند و بعد از اون گروه دادگران با 45 امتیاز و گروه راه عدل با 30 امتیاز رتبه های بعدی رو به دست آوردن. خودتون رو تشویق کنید و به ویژه گروه عدالت. گروه عدالت یک بار دیگه لطف کنید خودتون رو معرفی کنید.
اشکان مرادی هستم.
علیرضا جمشیدی هستم.
هر دو هم دانشجوی رشته حقوق هستین.
درست.
بهتون تبریک میگم. به رسم یادبود هدیه ای از طرف شبکه رادیویی گفتگو به شما تقدیم خواهد شد و این قسمت از مسابقه عدلیه به پایان میرسه. مسابقه عدلیه هدف اصلیش افزایش دانش حقوقی مردم ایران و شهروندان جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائلی است که روزانه با اونها دست به گریبان هستند و اگر نکته ای، حرفی، سخنی هست که لازم میدونید در این زمان گفته بشه، آقای دکتر خوش‌سلوک، جناب آقای مرادی در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. فقط مثلا همونجوری که جناب آقای دکتر فرمایش کردند، هدف آموزش عمومی و همگانی است و به هر حال طراحان سوال و مجریان سوال هم به هر نحوی تلاش میکنن که این آموزش همگانی به هر حال به منصه ظهور برسه. سپاسگزارم از تمام دستاندرکاران عزیز، از جناب دکتر منوری که زحمت برگزاری مسابقه رو در حال حاضر کشیدن و تبریک میگم خدمت گروه برندم.
جناب مرادی،
ممنونم از شرکت کننده محترم، خیلی خوب بودن. آقای دکتر ممنون از اجرای شما. همجور که همه عزیزان فرمودند، آموزش عمومی حقوقی یکی از اهداف این برنامه هست که امیدوارم در این راستا موفق عمل کرده باشیم و نظر شنوندگان محترم و ملت شریف رو جلب کرده باشیم.
همیشه پیرو حق و عدالت جو باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهنابر که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قلب خرداد تپیدن گرفت، اینک صدای اقتدار اوست که بر پیکره زمان تنین انداز شده و بر تارک این سرزمین می نشیند در کهکشان خمینی.
ما تا آخر نفس می‌کشیم، از شما می‌خواهم، از ملت می‌خواهم که این نهضت را نگه دارید.
دگربار در مثنوی خانی اندوه ردیف حماسه سر می‌دهیم، همراه با امواج رادیو گفتگو. عصر خمینی، بررسی بازتاب‌های بین‌المللی انقلاب اسلامی، هر روز ساعت 5. از تبار نور، مروری بر اندیشه‌های سیاسی اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه، هر روز ساعت 8:30 دقیقه. تبیین اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی امام رحمت الله علیه بر اساس الگوهای اسلام ناب در برنامه سرمنش، هر روز ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با برنامه تا همیشه با امام، هر روز ساعت 15:40 دقیقه. مسیر ویژه، روایتی از آموزه‌های انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیراتش بر روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران، 14 و 15 خرداد ساعت 7. رادیو گفتگو بر روی موج بلوغ ادراک، قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام علیک یا روح الله. حرکت، عشق، بصیرت. کاروان دوی امدادی عاشقان حسینی، سائران خمینی، در سالگرد ارتحال آن مراد سفر کرده و با حضور دانشجویان و فراگیران دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. حرکت 10 خرداد ماه از گلستان شهدای اصفهان تا حرم مطهر، با عبور از ده‌ها شهر و روستای استانهای اصفهان، قم و تهران، اطرافشانی مزار شهدای طول مسیر، طراوت بخش این جمع حماسه‌جو است. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. به ساعت 18:30 رسیده ایم. از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه سرمشق توجه بفرمایید.
ما تا آخر نفس افتادیم، از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارید.